در جشنواره به نمایش در بیاد از بین انیمیشن هایی که به هر حال درخواست و حضور در جشنواره رو دادن.
درست.
و ما با سه فیلم مواجه بودیم، اما اتفاق خوبی که میفته ما امسال جشنواره پویانمایی تهران رو هم داریم که جشنواره بین المللی است و دو سالانه است و در اسفند ماه توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشه و من خیلی مشتاقم و بابت این که ببینم امسال با این گسترش که انیمیشن در حوزش اتفاق افتاده ما تو جشنواره پویانمایی تهران چه اتفاقات خوبی رو باید ببینیم. باز هم اون رو باید منتظر باشیم انشالله اسفند ماه و قطعا در همین برنامه ارغوان و هنر راجبش با مخاطبان و شنوندگان خوبمون صحبت
خواهیم کرد. حتما به صورت مفصول صحبت کنیم. خانم علاقه من اجازه بفرمایید لطفا عذر میخوام یک تماس تلفنی داریم درباره جشنواره بشنویم. آقای محمودی لطفا پاسخ خوب باشید.
سلام، من هسته مجاور احمدی هستم. اسم فیلمتون روز سوم بود به کارگردانی آقای محمد حسین لطیفی. من یه سوال داشتم، چرا بلیط فیلم های جشنواره برای افراد عمومی خیلی سخت گیر میاد؟ ممنون میشم ازتون، خدا نگهدار.
آقای محمودی بفهمید لطفا.
خب باید تشکر کنیم از این مخاطب عزیز. ببینید ظرفیت سینماهای نمایش دهنده جشنواره ظرفیت محدودی است و به هر حال یک زمانی رو برای پیش خرید اعلام کردن از طریق سامانه و تا اونجا که من خبر دارم دستاندرکاران و برگزاری جشنواره تمام تلاش خودشون رو کردن که بلیت برای عزیزان و علاقمندان سینما در دسترس باشه. اما خاطرمون باشه جشنواره‌ای که دایره استاندارد بودن داره و دایره بین المللی بودن داره اساسا در هیچ کدام از جشنواره‌های بین المللی دنیا، خانم خواجه نصیر و آقای خرمی بهتر میدونید، اساسا مردم عادی مواجه نمیشن با فیلم ها و فیلم ها رو در زمان اکران عمومی خودشون میدن. جشنواره فیلم فجر به دلیل این که همزمان با جشن های پیروزی انقلاب اسلامی برگزار میشه این شرایط رو برای مردم عزیزمون در ایران و در سر کشور به هر حال فراهم کرده. اما به لحاظ فنی که حالا اگه فرصت بشه روزهای آینده هفته آینده صحبتش رو میکنیم، کارشناسان معتقدن که این روش روش صحیح نیست به خاطر اینکه این فیلم ها اون وقت در زمان اکران عمومی با یک نوع پیشداوری آنهایی که در جشنواره فیلم رو دیدن مواجه میشن. بله. و به مشکل برخورد میکنن.
بله خیلی متشکرم از شما آقای محمودی. خانم علاقه من درود بر شما، انشاءالله اگر باز هم فرصتی داشته باشیم در ادامه برنامه سعی میکنیم یک بار دیگه با شما ارتباط زنده برقرار کنیم و باز هم درباره جشنواره با شما گفتگو کنیم. خانم علاقه من اون فیلمی که در حال نمایش بود و در حال اکران بود همچنان در روی پرده پس ما از شما دعوت میکنیم که داخل سالن سینما برین ادامه فیلم رو پی بگیرید و باز هم در بخش پایانی برنامه با شما گفتگو خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من و به اتفاق آقای محمودی در این لحظه فعلا دو شما خداحافظی میکنیم، بریم داخل سینما. بخش از فیلم از دست دادیم دیگه آقای محمودی.
بله متشکرم آقای محمودی،
خیلی متشکرم. فعلا
سلامت باشید. خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. ساعت 16:34 از همراه با شما شنوندگان محترم ارغوان هنر همگام میشیم با 26مین دوره از جشنواره فیلم فجر.
در سال 1386 بهمن ماه 26مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر بعد از 6 سال دبیری آقای علیرضا رضاداد سکان هدایتش به دستان مجید شاه حسینی سپرده شد. در این دوره باز هم سگانه به همین سادگی به کارگردانی سید رضا میرکریم، آواز گنجشکای مجید مجیدی و فرزند خاک محمد علی باشاهنگر جریان سازترین آثار حاضر در این دوره از جشنواره بودند. در دوره 26 تندیس بلورین یا بهتر بگم سیمرغ بلورین این جشنواره به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران به همیشه پای یک زن در میان است کمال تبریزی رسید. بهترین فیلم از نگاه ملی که از این دوره به جشنواره به عنوان یک از جوایزش در حقیقت افزوده شد به فرزند خاک محمد علی باشاهنگر اختصاص پیدا کرد. سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو رضا میرکریمی و شادمهر راستین که جناب آقای راستین عزیز امسال خودش جزو اعضای هیئت داوران هستش و رضا میرکریمی که با قصر شیرین در جشنواره 37 حضور داره برای به همین سادگی سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه رو گرفتن. هنگامه قاضیانی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش زن رو برای به همین سادگی گرفت. امین حیایی با فیلم شب از رسول صدراملی نخستین سیمرغ بلورین بازیگری خودش رو دریافت کرد. بهترین کارگردانی سیمرغ بلورینش به مجید مجیدی برای آواز گنجشک ها رسید و در نهایت بهترین فیلم سیمرغ بلورینش به فیلم به همین سادگی به تهیه کنندگی سید رضا میرکریمی و سازمان توسعه سینمایی سوره مهر اختصاص پیدا کرد. روز گذشته پرسشی که مطرح کرده بودیم فیلم باران مجید مجیدی بسیار از دوستان به آواز گنجشک ها در حقیقت اشاره کردن، ولی من میخوام به ذرس قاطع این رو عرض بکنم، فقط هم نظر من نیست، نظر قاطبه مخاطبان جشنواره 26 هست که هر چند دیر اما در این جشنواره شاهد تولد کارگردانی بودیم که بسیار بسیار در همین بازه زمانی 10 ساله یعنی 86 تا 96 در بالا بردن سطح ارتقای کیفی آثار سینمای دفاع مقدس سهم درخشان و ارزنده‌ای داشته، در معرفی سینمای دفاع مقدس ما در عرصه‌های بین المللی بسیار بسیار موفق بوده. درباره جناب آقای محمد علی باشاهنگر و فرزند خاکش صحبت می‌کنم. فرزند خاک به عنوان یکی از جذاب‌ترین آثار جناب آقای باشاهنگر که عنوان نخستین اثر درخشان با مدیوم سینمای بلند به حساب میاد، روایتگر یکی از شاید تلخترین روزهای پساجنگ و پیامدهای بعد از دفاع مقدس ماست و اون هم به مسئله تفحص اجساد داره برمیگرده. ما شاهد روایت قهرمانی هستیم که به واسطه پیدا شدن جسد همسر شوهرش در حقیقت در منطقه کردستان عازم این منطقه میشه، اما مردم این روستای کوچک در کردستان عراق البته حاضر به پس دادن جسد یا جنازه شوهر این زن نیستن که از شهدای دفاع مقدس کشور ما و یک ایرانی است، چرا که برای او ارزش و احترام بسیار بالای قائل هستند، به این سبب که وقتی کالبد او رو از خاک بیرون کشیدن بدون هیچ که به قول معروف دست خوردگی صورت گرفته باشه، به شکلی کالبدی کاملا سالم بعد از سالها او رو دیدن و او رو دارای یک مقام معنوی میدونستن و در نهایت با همه سختی ها قهرمان زن فیلم یعنی هنگامه قاضیانی تصمیم میگیره که به خاطر احترامی که مردم این منطقه یعنی مردم خطه اون روستای کردستان عراق برای شوهرش قائل هستن اجازه بده که جسد همسرش در همونجا بمونه و اون رو به کشور بر نگردونه و به همین مناسبت بازی درخشان هنگامه قاضیانی در به همین سادگی و البته کارگردانی و متن بی‌نظیر محمد علی باشاهنگر قطعاً جریان سازترین فیلم دوره 26 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به فرزند خاک برمیگرده.
بله خیلی متشکرم از شما. سری هم بزنیم پیامک های شنوندگان محترم. آقای حمید بختیاری از اندیشه نوشتن فیلم روز سوم آقای خرمی بنده دو سیمرغ بلورین در 25 جشنواره فیلم فجر در سال 1385 شد و همچنین تندیس بهترین جایزه ویژه میدانی 11 جشن خانه سینما در سال 1386. خانم نفیسه از تهران نوشتن فیلم روز سوم در 25 دوره جشنواره شرکت کرد و 4 سیمرغ بلورین رو از آن خودش کرد.
نام فیلم روز سوم هستش به کارگردانی محمد حسین لطیفی. سال 85 25 دوره فکر کنم جایزه سیمرغ بلورین گرفت. من هوشمند هستم از نارمک. ممنون، خسته نباشید.
خب خانم مریم مددی از همدان هم نوشتن فیلم سینمایی روز سوم کارگردان محمد حسین لطیفی در دوره 25 جشنواره شرکت کردند و برنده 4 سیمرغ شدند. آقای محمد رضا بند مرادی از تهران نوشتن روز سوم به کارگردانی آقای لطیف. خب آقای آرشام از تهران نوشتن فیلم مورد نظر روز سوم ساخته محمد حسین لطیفی محصول سال 1385 و برنده 2 سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از 25 جشنواره فیلم فجر. آقای ولی نختپور از آبیک قزوین هم نوشتن روز سوم به کارگردانی محمد حسین لطیفی. آقای کوروش برهانی از پرنهای مکتدن نوشتن فیلم روز سوم به کارگردانی محمد حسین لطیفی در دوره 25 جشنواره شرکت کرد.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. فیلمی که بحث کردید روز سوم به کارگردانی آقای محمد حسین لطیفی خیلی قشنگ بود. عرفان جعفری هستم از تهران.
فیلم روز سوم ششمین ساخته محمد حسین لطیفی در سال 1385 تندیس بهترین جلوه های ویژه میدانی 11 جشن خانه سینما در سال 1386، سیمرغ بلورین بهترین فیلم 25 جشنواره بین المللی فیلم فجر در سال 1385، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی 25 جشنواره بین المللی فیلم فجر در سال 1385. آقای حمید امرودی از تهران. متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم در برنامه ارغوان هنر. اما در این لحظه بخش دیگری از دیالوگ های فیلم روز سوم ساخته محمد حسین لطیفی رو تقدیم شما میکنیم.
اما تو که حلالم کن بیه موسی سرپنجه تا میره ابراهیم بده کارم نوزم میخوام ابراهیم پیشته ببین ما به ابراهیم بگو که ما نمیخواستم خواهرش طلاق بدم، خیلی هم دوستش داشتم، فقط نمیخواستم علافی مرد و اجاق کور باشه. همین او به حلال هم کنه. قربونت بگم عزیزم.
مالک بیرش من. سلام های نورانی، مهدی هستم. شک دارم این دفعه از این قاعد زنده بیرون بیاد. به مادرم بگیم که حلال هم کنه، چون راضی نبود که بیاد. همیشه حرفشو گوش کردم به جز این یه بار. اونا همه کاری واسه بچه یکی دونشون کرد، من حسرت هیچی ندارم الا یه چیز، اونم داشتم چند تا رفیق. اینجا هیچی از من نپرسید که تو چی داری و چی چقدر پول داری. هرکی دوستم داشت به خاطر خودم دوستم داشت. مامان تو نمیدونی
عکس نگاه میکنه فلک زده بدبخت، چه عکس نگاه بکنی چه نکنی، چه عینک بزنی چه نزنی، ده تمومه. بیا بیا وصیت بکن فلک زده. بگی
چی بگم؟ یه اکسار میبینی؟ یه هم همه اینا رو دیده، ولی هیچکی نپرسید که چرا تنهایی بغلت. هیچکی نیست، اینت گو آقاد گو ممن ممن. اگه خانوم اکبریا دیدی بهش بگو عشق آقا امام زمانه یه عمر تو اون یتیم خونه یه سری پچه را بزرگ کرد، یکی شد نجیب، ایشالله که پسر خوبی بلند شده باش. با آقا بگو در آن دعا کن.
بله، خب جناب آقای خرمی، مشخص شد که فیلم روز سوم رو انتخاب کرده بودن تهیه کننده محترم برنامه ارغوان هنر جناب آقای زین‌العابدین از ساختهای محمد حسین لطیفی که این فیلم در 25مین جشنواره فیلم فجر شرکت کرد.
بله.
اما لطف کنید بفرمایید که در واقع این فیلم چند تندیس رو از آن خودش کرد و ظاهرا با روی کرده دفاع مقدس بوده که قطعا شما توضیحات بیشتری دارید.
بله، محمد حسین لطیفی بعد از کارنامه‌ای که بیشتر در حوزه سینمای طنز اجتماعی در حقیقت تا پیش از سال 85 از خودش به جای گذاشته بود، در سال 85 و جشنواره 25 با روز سوم چشمای فراوانی رو به خودش خیره کرد، به ویژه اینکه در کنار تمام تلاشی که برای روایت 40 روز نخست محاصره خرمشهر در حقیقت مد نظر روایت داستانی خودش قرار داده بود، بازیگری رو به عرصه سینما معرفی کرد که شاید مردم برای این دست از آثار بیشتر به دنبال ستاره ها بودن و البته همین اثر در حقیقت به پوریا پورسرخ سکوی پرتابی داد برای تبدیل شدن به یک ستاره. 5 سیمرغ بلورین رو روز سوم محمد حسین لطیفی به خودش اختصاص داد. برخی از دوستان به 2 سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین کارگردانی اشاره کردند. باران کوثری در کنار بازی در این اثر و خونبازی به شکل مشترک در حقیقت 3 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن رو گرفت. در بخش بهترین فیلم از نگاه ملی 3 سیمرغ بلورین این جشنواره به کار جناب آقای لطیفی اختصاص پیدا کرد و در بخش بین‌الملل هم جای 3 سیمرغ بلورین بهترین اثر در بخش مسابقه جلوه‌گاه شرق در حقیقت به این فیلم اختصاص پیدا کرد و محمد حسین لطیفی و البته فیلم روز سومش با 5 سیمرغ در حقیقت جزو رتبه سوم رکوردداران جشنواره فیلم فجر هم به حساب میاد.
بله، خیلی متشکرم از شما، به خوبی اشاره کردید به فیلم روز سوم ساخته محمد حسین لطیفی. اما ارتباط ما مجددا برقرار شده با همکار خودم سکو خانم مایده علاقمند و جناب آقای محمودی، باز هم در خدمت شما هستیم. فکر می‌کنم که ما در واقع اجازه نمی‌دیم که شما این فیلم سینمایی رو به طور کامل پیگیری کنید.
والا شما که خانم خواجه نصیر عزیز خیلی خانم علاقمند رضایت نمیده، والا خدمت شما هستید.
من واسه این سلام خدا قوت میگم به شما از سالن شماره 2 با شما این و سلامندای عزیز خدمت آقای محمودی. من واقعا عذرخواهی میکنم، اما اینقدر مسئله های شما شنید و نقدای شما دو عزیز، هم شما هم به هر حال همکار عزیزمون در پخش هستن، اینقدر این ارتباطا قشنگ بودم دوست داره صحبت شما بیشتر بشنوه دیگه.
بزرگوارید، خدا قوت مجدد به هر دو عزیز.
متشکرم. خب بعد از فیلم بنیامین که امروز ما در واقع دیدیم انیمیشن بنیامین، اکنون فیلم یلدا ساخته مسعود بخشی روی پرده است و
مصطفی محمودی کمی گوشی تلفن همراه رو نزدیک می‌کنی؟
الان بهتر شده. الان بهتر.
بله بله بسیار.
فیلم یلدا ساخته مسعود بخشی رو پرده است که خب حالا به نظر میسه حضور این فیلم در جشنواره در بخش مسابقه شاید نشون بده که مشکلات مسعود بخشی به هر حال حل شده، مشکلاتی ناشی از ساخت فیلم اولش بود در سینمای ایران. و حالا این فیلم یک فضای یک درام خانوادگی جنایی است که حالا تا اونجایی که ما دیدیم تقابل دو نسل و دو خانواده و دو تفکر و دو فرهنگ رو در این فیلم تا اینجا مشاهده کردیم. حالا باید فیلم تموم بشه که راجع بهش صحبت بکنیم. خدمتتون عرض شود که امروز ما 2 فیلم دیگر رو هم داریم تا پایان برنامه روز ششم، اما آنچه که تا پایان روز ششم میشه مشخصا گفت این که فیلم های رو ما امسال تا اینجا دیدیم که به هر حال واکنش های بسیار بسیار متفاوتی رو با خودشون به همراه داشتن و بدون تردید این واکنش ها به اکران عمومی هم سرایت خواهد کرد، یعنی این واکنش های متفاوت رو ما در زمان اکران عمومی از سوی مردم عزیز هم مشاهده خواهیم کرد.
آقای محمودی، چرا این اتفاق افتاده؟ درباره فیلم مسخره باز همایون غنی‌زاده که در واقع من امروز صحبت میکردم و در واقع پیگیری میکردم، باز هم همین دیدگاه وجود داشت که خیلی ها علاقه مند بودن به این فیلم و خیلی ها هم در واقع خیلی از این اثر خوششون نیامده بود. چرا اکثر آثار امسال این گونه هستن که در واقع رضایت کامل رو در بر نمیگیرن؟ از اون این در واقع دو گونه طرفدار دارن، طرفدارهایی که فیلم رو میپسند و اونهایی که نمیپسندن.
بله خانم خواجه نصیر، قبل از اینکه من پاسخ سوال حضرت عالی رو بدم باید به این نکته اشاره بکنم که یک نگرانی تا امروز که روز ششم هست در بین اهالی مطبوعات، کارشناسان و منتقدان وجود داره.
بله.
اینکه اکثر غریب به اتفاق فیلم هایی که ما تا امروز دیدیم در اکران عمومی احتمال عدم موفقیتشون خیلی خیلی بالاست. این یک نکته. اما فیلم اسقر باز رو که شما به عنوان یک شاخصه بهش اشاره کردید، یکی از فیلم های خاص سینما ایرانه. ما در سینمای ایران متاسفانه فقر سوژه و مضامین رو داشتیم که در بستر سینمای سورئال در یک روایت فانتزی روایت میشه و به همین دلیل در سینمای رسانه هم خب خیلی از دوستان که حالا کارشون فیلم دیدن هم هست نتونستن شاید آنچنان که باید ارتباط برقرار بکنن. این ما تو صحبتایی که با دوستان داشتیم هم تأکید کردیم سینمای سورئال یا فراواقع‌گرا که در یک دنیای ذهنی بر بستر فانتزی روایت میشه، خب نمونه‌ها شما خیلی در سینمای دنیا داریم اما تو سینما ایران چون نیست نمیتونن مقایسه بکنن و یه مقداری دافعه میگیرن. ضمن این که خب علاقه همایون غنی‌زاده به عنوان یه عاشق فیلم و تئاتر و بیزمانی و بیمکانی داستان باعث شده که خب حالا یه ذره شاید تماشاچی که عادت داره به قصه شنیدن، این یکی از اخلاقای بد ما به عنوان مخاطبه ها میدونید که حالا یه ریشه خیلی خیلی چند صد ساله داره که دوست داریم به ما بگن یکی بود یکی نبود و شروع کنیم قصه بگیم و حالا اگر اثری با یکی بود یکی نبود شروع نشه در واقع خب مشکلات زیادی
ذهن ما قربش پردازش کنه سخت میشه کار.
بله. بله ولی فکر میکنم که مسخرباز یکی از فیلم هاییست که داره ویژگی های خوبی است و سینمای
ایران جلوه‌ای ویژه‌ای خیلی خوبی داشت.
جلوه‌ای ما استفاده از سی جی آی رو امسال در فیلم های سینمای ایران خیلی به وفور مشاهده کردیم. این اوج شما در فیلم غلام رضا تخری دیدیم که تقریبا 60-70% فیلم از در واقع تکنیک ها و ابزار سی جی آی و وی اف ایکس استفاده شده بود که حالا در جای خودش در برنامه‌هایی که فرصت باشه راجع بهشون صحبت می‌کنیم.
به شکل کلی جلوه‌های ویژه رایانه‌ای
که در سینمای دنیا خیلی خیلی معمول است. حالا تو سینمای ما چون جدیده باید حتما دیگه آزمون و خطا بشه.
امیدوارم آنچنان که جریان وقتی که صدای دالبی وارد کشورمون شد دیگه فیلم‌های 5 ثانیه‌ای و 100 ثانیه‌ای هم با آثار دالبی درست می‌کردن، یعنی این جریان تبدیل به یک مد در حقیقت نشه.
همین می‌خواستم اشاره کنم، می‌خواستم به عرض بکنم که امیدواریم که از اون ور بوم نیفته.
دقیقاً
هر فیلمی با ربط و بی ربط سی جی آی و وی اف ایکس استفاده نکنه چون اون کارکرد خودشو داره. و ضمن اینکه این نکته تاریخی رو هم که من باید عرض بکنم، در دهه 80 که خیلی تبلیغات کردن سیستم صدای دالبی آمده، آن سیستم صدای دالبی نبود، بعدها معلوم شد که سیستم ساراند بود، یعنی ساراند سیستم بود و اساساً ما همچنان هم سیستم ساراند داریم. سیستم دالبی تقریبا در سینماهای کشور نداریم جز اینکه دومر، چون سیستم بسیار گرانی است و به هر حال به دلایلی سینمای ما نمیتونه از دالبی استفاده بکنه.
بله دقیقاً. مصطفی محمودی عزیز، من دیروز روایتی رو از دو سه تا از بچه‌های مطبوعاتی شنیدم، حقیقتاً به عنوان کسی که شاید دوده هست در این عرصه دارم قلم میزنم به عنوان یکی از کوچکترین ها، بسیار بسیار برای من که در اون لحظه حضور نداشتم هم برخورنده بوده. به شکل مستقیم به دوست یا به قول معروف هنرمندی که به این مسئله اشاره کرده، شاید نام نبرم بهتر باشه حداقل به واسطه این رسانه، اما در برخی از نشست ها گویا هنرمندان و بازیگران، کارگردانان، عوامل فیلم در مواجهه با خبرنگاران در حقیقت با نوعی برخورد میکنن که انگار تافته جدا بافته هستن، در حالی که سینمای رسانه تکلیفش مشخصه. و من این عصر رو میپذیرم که در بین خبرنگاران، خبرنگاران متخصص و خبرنگارانی که شاید دارای دانش کمتری باشن، نسبت محتوای آثار سینمایی حضور دارند.
بله این البته، این حالا شما چه نام ببری همین جان چه نام نبری، انقدر این شبکه‌ها و کانال‌ها و سایت‌ها زدن. به هر حال امروز که روز ششمه، تا الان 4-5 تا برخورد ناشایست از سوی کارگردانان، تهیه کنندگان و بازیگران اتفاق افتاده که آخرینش همین موردی بود که شما اشاره می‌کنید.
بله بله.
مجری، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده طناز تلویزیون که یکی از برنامه‌های طنز پرطرفدار تلویزیون رو هم دارن، خب یه توهین خیلی زشتی کردن به خبرنگاران و دوستان حاضر. همین مسئله‌اش واقعا اینه، ما هنوز فرهنگ گفتمان و گفتگو در بین ما نهادینه نشده. من و شما با هم دیگه جلسات نقد و بررسی تئاترها و فیلم‌های زیادی رو داشتیم و شاهد این فضای زبر و تنش آلود بودیم. یعنی تا وقتی که ما شروع می‌کردیم به نقد یا اشکال گرفتن حالا درست یا غلط به این کاری ندارم، می‌دیدیم که بلافاصله یک واکنش دفعی و بسیار انقباضی رو مواجه
بله بله.
سوی حالا طرفداران صاحب اثر، کارگردان، تهیه کننده یا خود کارگردان و بازیگر. و خب خودت بهتر میدونی این جمله ها رو من و تو خیلی شنیدیم که آقا این منتقدای بی سواد، ما متاسفیم از این نقد و بررسی، ما
برسته.
نمیدونم اینا چون خودشون فیلمساز نشدن، کارگردان نشدن، اومدن منتقد شدن. چخوف اینجوری میگه. ببینید این فضا از تا زمانی که فضای گفتمان و تعامل سازنده صورت نگیره ما این مشکلات رو داریم. باید اول از همه یاد بگیریم که آستانه تحمل خودمون رو آقای خرمی بالا، و البته شما که این رو میدونید، باید آستانه تحمل خودمون رو بالا ببریم. یعنی یاد بگیریم حتی نوا و صدای مخالف رو هم بشنویم اگر بهش توجه کنیم.
بله ولی سکوت آقای داروغ‌زاده، مصطفی محمودی عزیز، از دوره پیش سر و صدای خیلی یارو درآورده، تا این حد کرنش کردن در برابر هنرمندان از دیدگاه من توسط دبیر جشنواره کار درستی نیست.
خب دبیر جشنواره که ماشاءالله هر روز هم یک افتخار جدید میآفرینن، از پیروز تا الان به صلاح دید ایشون سه فیلمی که تو رزرو بودن اومدن توی بخش
بله، بله.
بخش غیر رقابتی، بعد ایشون فرمودن که اینجا تو سالن رسانه ها نشون نمیدیم، میخواید ببینید منتقدا برید پردیس سینمایی چارسو ببینید.
بله.
از اون بعد چند ماه پیش آقای داروغ‌زاده میگه آقا من کاری نیستم، جشنواره شورای سیاست گذاری داره، سیاست یک بام و دو هوای دبیر جشنواره که حالا معاون نظارت ارزشیابی هم هستن نیاز به نقد جدی داره که من فکر میکنم لازم هست در این برنامه و برنامه‌های دیگه
ان شاء الله قطعا بعد از جشنواره مفصل‌تر میشه راجع به اینجور مسائل صحبت کرد.
دقیقاً.
سپاسگزارم از شما جناب آقای محمودی و همکار خوبم خانم مائده علاقه. من بیش از این وقت شما رو نمیگیریم و باز هم از شما درخواست میکنیم که از طرف ما هم به تماشای آثار بنشینید که در جشنواره 37 شرکت کردند و ما باز هم نقل قول خواهیم کرد از شما و فردا هم باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود. ضمن اینکه بخش طنزی که در برنامه فردا تقدیم شنوندگان می‌کنیم مرتبط هست با همین موضوع گفتگوی شما و جناب خرمی در واقع برخورد با اصحاب رسانه در 37 دوره جشنواره فیلم فجر. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم از مصطفی محمودی.
ممنونم. این بخش خوب رو فردا خیلی مایلم بشنوم. امروزم که البته به لطف و مدد خانم علاقمند عزیز از دیدن این فیلم هم محروم موندیم و این فیلم تا دقایق دیگه تموم میشه. آرزو موفقیت میکنم برای شما و شنوندگان.
سپاسگزارم خانم علاقمند، درود بر شما.
خدا قوتتون باشه.
سلامت باشین. فقط من اعلام بکنم فردا ساعت 13 نوتایی مثل یک رویا از رضا فرحمند و همچنین فیلم هایی چون 23 نفر مهدی جعفری و پارس شطوری مهدی علی میرزایی اکران خواهد شد. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
متشکرم. از بخیر. خداحافظ. همراهان شما در ارغوان هنر به شما عصر بخیر میگم. نویسنده سارا حریب، صدا بردار پرهام پرتو، ارتباطات آتوسا برهانی نشان، تهیه کننده شهرام زین‌الرابی و من هم گوینده امروز ارغوان هنر نگین خواجه نصیر خدمتگزار شما آرزو میکنم که لحظه‌های بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید. زندگی کردن یک هنره، قدر زندگی رو بدونید. لحظه‌های بسیار خوبی رو داشته باشید تا فردا رأس ساعت 15 در رادیو نمایش ارغوان هنر. خداحافظ.